أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما برادران حاضر، علمای حاضر در این جلسه، اساتید محترم دانشگاه. خوش آمد عرض میکنم محضر همه شما و آرزوی توفیق و سربلندی برای همه شما رو دارم. در ایام فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها واقع شدیم. این مناسبت رو هم که از مصیبت‌های بزرگ روزگار است، به محضر همه شما تسلیت عرض می‌کنم. همچنین امروز که در ساعات پایانی این روز واقع شدیم، روز 13 دیماه، سال روز شهادت این برادر عزیز، سردار بزرگ اسلام، انقلاب و محور مقاومت، جناب حاج قاسم سلیمانی شهید بزرگوار، سال روز و دومین سال روز شهادت این شهید عزیز است. گرامی می‌داریم، نام و یاد و خاطره و تلاش‌ها و زحماتی که این شهید برای اسلام و برای انقلاب، برای مقاومت، در یک معنای عام برای انسانیت و جامعه انسانی کشیدن. گرامی داریم یاد خاطره این شهید رو که امروز هم روز سنگینی بود بر همه مردم و امت اسلام. امروز هم برای دشمنان روز با عظمتی بود و هم برای دوستان. برای دشمنان، چون دشمنان دل بسته بودن به شهادت حاج قاسم، امیدهایی داشتن برای تحقق اهدافشون و در حقیقت در نگاه خودشون کار خیلی بزرگی رو کردن که مانع اونها رو، مانع اساسیشون رو از سر راه بردارن. در نگاه دوستان این حادثه و این حرکت بسیار سنگین بود. سنگینی این حادثه بر انقلاب اسلام و مقام معظم رهبری نظیر سنگینی حادثه شهادت مالک اشتر بر امیر مؤمنان بود. امیر مؤمنان در شهادت مالک اشتر فرمود: اللهم انی احتسبه عندک، خدایا این رو من به حساب تو میگذارم. فإن موت الأشتر من مصائب الدهر، فرمود شهادت مالک اشتر از مصیبت‌های روزگار است، از مصیبت‌های روزگار. سنگینی مصیبت مالک اشتر بر علی آنگونه بود که علقمة بن قیس النخعی که از هم قبیله‌های مالک اشتر هست، او میگه ما دیدیم که در شهادت مالک امیرالمومنین این چنین بود، یتلهف و یتأسف حتی ظننا انه المصاب دوننا. یه اونقدر امیرالمومنین تأسف میخورد بر شهادت مالک اشتر و ناراحت بود، محزون بود، تا جایی که ما احساس کردیم اصلا مصیبت ما نیست، مصیبت علی است فقط. و این رفتار هم میگه در چهره علی تا ایامی باقی موند، تا چندین روز این حالت در چهره امیرالمومنین نمایان بود. لذا اگر امروز مشاهده میکنیم که حاج قاسم سلیمانی که به شهادت رسید، مثل امروز 2 سال از شهادتش گذشته، اما هنوز مقام معظم رهبری وقتی درباره حاج قاسم صحبت میکند، مثل پریروز خاطره ایشان رو میخواد نقل بکنه از یک کتابی، بغض گلوی آقا رو میگیرد. این نشانه سنگینی این حادثه است. چرا؟ چون حاج قاسم سلیمانی یک عنصر تربیت یافته در مدرسه تربیتی انقلاب و امامین انقلاب بود، یک کادر تربیت شده بود، زحمتها کشیده شده بود برای حاج قاسم. حاج قاسم انسان عرشی نبود که به فرش بیاید یک باره، بلکه حاج قاسم یه انسان فرشی بود، مثل من شما بود، از فرش رشد کرد اما به سوی عرش رفت. یه انسان عادی از یک روستایی برخاست، در تلاشها حاج قاسم حاج قاسم شد، البته نه تلاش های رها، در تلاش های در مدرسه انقلاب. همونطور که مالک در مدرسه نبوت و مدرسه امامت تربیت شد، مالک شد و امیر مومنان در عظمتش اینچنین بیان میکند که در جلسه درس دیروز که اینجا بود حضرات وضعی حضور داشتن بیان کردم، و اینجا هم به اساتید محترم دانشگاه که حضور دارن پیشنهاد میکنم که توصیه میکنم بروید کلمات امیر مومنان درباره مالک اشتر رو ملاحظه کنید. وقتی که او رو به مصر میفرستد، در نامه‌ای که خطاب به مردم مصر صادر میکند، ببینید که امام درباره مالک اشتر چه فرموده. بعد یک بار دیگر ملاحظه کنید کلمات مقام معظم رهبری رو درباره حاج قاسم. نمیخوایم افراد رو با هم مقایسه کنیم، در این بحثی نداریم، بلکه میخوایم موقعیت‌ها رو، جایگاه‌ها رو. چون وقتی امیر مومنان میخواد مالک رو معرفی کنه، میگه کان لی کما کنت لرسول الله، میگه مالک برای من آنگونه بود که من برای پیغمبر بودم. مالک علی نیست، مالک مالک است و علی علی است. لذا وقتی که به مردم مصر سفارش میکنه، میگه فاسمعوا قوله و اطیعوا امره، میگه حرفشو بشنوید، دستور مالک اطاعت کنید، فیما طابق الحق، تا اونجایی که این دستورات مطابق حق است. چرا؟ چون مالک علی نیست که علیون مع الحق و الحق معه، علی نیست که علی همه جا با حق باشه، مالک ممکنه خطا هم بکند. مقایسه مالک با علی علیه السلام، میگه کان لی کما کنت لرسول الله، از این جهت میگه موقعیتی که انجام وظیفه‌ای که مالک برای من کرد، همان گونه‌ای بود که من برای پیغمبر کردم. حاج قاسم سلیمانی کلمات حضرت آقا رو ملاحظه کنید. همینطور اولا مقام معظم رهبری در اولین روز شهادت ایشان فرمودن او از انسانهای تربیت یافته مکتب امام خمینی بود. محمد در شجاعتش جملات بالای فرمودن، در خدمت مردم روشنه، یعنی نیاز نیست که خیلی عبارت خوانی کنیم، مسئله روشنی است درباره حاج قاسم. خب من چون این جلسه‌مون جلسه نهج البلاغه است، من زود وارد شدم به موضوع حاج قاسم. خب اون ارتباط دوستی ما با حاج قاسم هم اقتضا میکند که گاهی دیگه زبان در اختیار خودمون نباشد. عرض کنم محضر شما که من نهج البلاغه رو شروع کنم، دوباره در پایان یه چند جمله درباره حاج قاسم عرض میکنم. این جلسمون جلسه 58 از جلسات نهج البلاغه است با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در این جلسه بعد از 57 جلسه وارد می‌شویم به حکمت 11 از حکمت‌های نهج البلاغه. نهج البلاغه یک متن محوری برای کارهای فرهنگی است، خصوصا این جلسه که ما میزبان اساتید محترم دانشگاه هستیم. به این نکته تأمل کنید، مقام معظم رهبری در سال 59، چون چند بار تو این جلسات نهج البلاغه گفتم، احساس میکنم اینجا هم تکرارش مناسب باشد، مقام معظم رهبری در سال 59 فرمودن انقلاب فرهنگی بدون توجه به نهج البلاغه بدعت فرهنگی است. بدعت فرهنگی است، یعنی اگر بخوایم کار فرهنگی بکنیم، محوری که باید اساس این کار باشد نهج البلاغه است. نکته دومی که باز تاکید همیشه گفتم تو جلسات نهج البلاغه، اینجا هم علاقمندم عرض بکنم تا این انتقال نسبت به حضرات مهمانانمون صورت بگیرد، این است که امیر مؤمنان در نهج البلاغه، تأمل بفرمایید، نهج البلاغه دو جهت دارد. یک کتاب معرفتی است مثل سایر کتاب‌های معارفی. دو، نهج البلاغه مجموعه ای از تجربه اداره جامعه توسط مولا علی علیه السلام، هم یک متن معارفی است از توحید تا معاد تا اخلاق تا مسائل گوناگون، و هم یک تجربه اداره جامعه از سوی یک رهبر بزرگ جهان اسلام است، همچون امیر مؤمنان. لذا اون چه در نهج البلاغه هست، اگر با نگاه اجتماعی یا جامعه سازی و جامعه پردازی که در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری وجود دارد توجه کنیم، خصوصا این حکمتها و خطبه ها و اینها در نهج البلاغه، باید این نکته مد نظر قرار بگیرد که نهج البلاغه بیانات امیر مؤمنان در مقام بیان زوایا و ضلع‌های جامعه سالم دینی است. میخواد به ما بیاموزد اگر جامعتون میخواید جامعه سالم دینی باشه، هر کدوم این جامعه ضلع‌های گوناگونی داره. جامعه مثل یک پازلی است که باید خانه های این پازل با هم همخوانی داشته باشند تا رمز این پازل و رمز این جدول در بیاد. این بیانات هر کدام یک نکته در ضلعی از اولاء این جامعه سالم دینی است. لذا نهج البلاغه مهمه، خواندن نهج البلاغه مهم است. در حکمت 11 که اشاره کرده باشم این جلسه، بقیه شد و بحثش رو در جلسات بعد، امیر مؤمنان فرمودن اذا قدرت علی عدوک، فرمودن هرگاه که بر دشمنت قدرت پیدا کردی، هرگاه بر دشمن خودت قدرت پیدا کردی، فجعل العفو عنه شکرا للقدرت علی، هرگاه بر دشمن خودت، تأمل کنید در عبارت امی مولا فرمود اذا قدرت علی عدوک، قدرت پیدا کردی، دشمنتو بر زمین زدی، فائق آمدی، او رو شکستش دادی، یه کار انجام بده به یک جهت، کار این است فجعل العفو عنه، گذشت از او بکن. اما چرا گذشت کنی؟ گذشت کن به خاطر شکر نعمتی که خدا به تو داده است. اذا قدرت علی عدوک، وقتی بر دشمن خودت قدرت پیدا کردی، فجعل العفو، عفو رو پیشه کن، حتما دنبال انتقام نباش، گذشت و عفو، اما نه برای بعد شخصیت، عفو هم از این باب، گذشتم از این باب که شکرن للقدرت علی، این قدرتی نعمت خدا بود، خدا به تو داد، به خاطر این شکرشو به جا بیاوری، عفو گذشت رو پیشه کن. این جمله مولا خیلی نکته درش هست، هم نکات کلی به عنوان قانون و هم نکته های استثنائی به عنوان استثناء. باید در دو سه جلسه دربارش بحث کنیم، اما تو این جلسه فقط من دو سه تا نکته رو در کنار دو سه سوال مطرح می کنم که زمینه‌ای بشود برای تأمل در این و اندیشیدن تا جلسات بعد بهش بپردازیم. اولین نکته اینه که امام به مسئله شکر در اینجا اشاره می کند. چند موضوع توش هست. یک، شکر. شکر در برابر نعمت یک دستور عقلی است، یه واجب عقلی است. لذا شکر در برابر خدا، شکر منعم، میگن دستور نمیخواد. اگه خدا هم نفرماید که شکر کنید، خود انسان با عقلش میفهمد که باید شاکر باشد. شکر منعم میگن یک واجب عقلی است. شکر منعم یک واجب عمومی است، باید از همه تشکر کرد. اگر یه آدم بدی هم در حق شما خوبی کرد، شما باید تشکر ازش بکنی. اگر دشمن هم در حق شما یه خوبی کرد، شما تشکر ازش بکنی. اختصاص به شکر از مواردی است که اختصاص به خدا ندارد، از غیر خدا هم می شود شکر کرد، یعنی شکر مخلوق هم جزء دستورات اسلامی است، از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، در مضمون حدیث امام رضا و برخی از حضرات معصومین دیگه است که هر کسی که از مردم تشکر نکنه، از خدا هم تشکر نمی کند و نکرده است. شکر یک واجب عمومی است. این یک موضوع در اینه، باید بررسی کنیم. امام فرمود وقتی قدرت بر دشمنت پیدا کردی، اینجا شکر خدا رو به جا بیاور. شکر بر چی؟ اینجا بر قدرت فرموده. دوم مسئله عفو و گذشته. فرمود فجعل العفو نشانه شکرت چی باشه؟ عفو و گذشت باشد. نه اینکه تا قدرت پیدا کردی سجده شکر به جا بیاری کار بدی نیست، اما نشانه شکرت گذشته از اوست، عفو از اوست. عفو و گذشت یک اصل از اصول اخلاقی است. عفو و گذشت یک ابزار از ابزارهای مدیریت اجتماعی است. یه مدیر موفق یه بخشش در برابر زیر مجموعه هاش این است که تغافل کند، شطور دیدی ندیدی باشه، گذشت کنه خطاها رو، بگذرد، همه خطاهای ریز رو روی به چشمش نیاره، حداقل بار اول اگر اصرار نکرد. خدا هم فرموده اگر گناه صغیره انجام بده اصرار نکنی کبیره برات نمی نویسم، صغیره می نویسم. عفو گذشت که از ضرورتهای جامعه سازیه. تو جامعه هم بخواد جامعه سالم دینی باشه، یکی از ضرورتهاش این است که گذشت نسبت به هم در جامعه وجود داشته باشه. پس اینم مسئله اجتماعیه. امام فرمود، دقت کنید، امام فرمود اذا قدر تعالی عدوک، وقتی که قدرت پیدا کردی بر دشمن خودت، اونجا فجعل العفو شکرن للقدرت علی. پس معلوم می شود که قادر بودن، پیروز شدن یک نعمت الهی است. پیروزی یک نعمت الهی است که خدا به انسان میدهد، زمینه پیروزی رو فراهم میکنه برای انسان. فرمودن در برابر این نعمت با شکر کن. قدرت داشتن نه معنای زور داشتن، پیروز شدن، انتصار، پیروز شدن، توان پیدا کردن برای غلبه بر دشمن و شکست دادن دشمن، این نعمتی است. این نعمت شکر میخواد. پس قدرت نیازمند شکر الهی است. اما چند تو این چند نکته است که هر کدومش یه محوری از بحثه، اما چند سوال هم در اینجا مطرح است. اولین سوال اینه که چرا در برابر دشمن اگر پیروز شدیم بگذریم؟ چرایی این مسئله جای سوال دارد. یک این. دو، آیا پیروز شدن بر هر دشمنی هم باید از او گذشت؟ بر هر دشمنی، سوال روزه. هر دشمنی اگر ازش برش پیروز شدیم، مسلمانان پیروز شدن بر کفار، آیا بدون چون و چرا از اونا باید گذشت؟ یعنی این دستور مولا، دستور مطلق است. این نکته دوم. نکته سوال سوم این که فرمود اذا قدر تعالی عدوک، بر دشمن پیروز شدی عفو و گذشت رو پیشه کن، آیا شامل خطاهای عمومی، خطاهای افراد، فتنه های جامعه هم می شود یا نمی شود؟ اگر تو جامعه فتنه ای رخ داد، یک عده فتنه‌گری کردن، بازم امیر مؤمنان فرمود فجعل العفو، فرمود اینجا عفو کنید یا نه؟ سوال سوم، اینا نیاز بحث داره، فقط سوالش مطرح میکنم. سوال سوم، آیا مقصود امام اینجا قدرت پیدا کردی علا عدوک، اینجا اون دشمنی های شخصی است یا دشمنی های دینیه؟ کدام مقصوده؟ اگر کسی که بر دین شما دشمنی کرد، هرچه در دین دشمنی کرد، آیا فجعل العفو عنه شکرن للقدرت علی، بازم با این کار کرد؟ در حالی که خود مولا در قرآن الحکم یه تعبیر داره، میخونم برای اینکه یه خورده بس بیشتر در ذهن بماند. در قرار الحکم مولا فرمود جاز بالحسنه، اگر کسی رو کار خوبی کرد شما هم کار حسنی انجام داد، کار نیکی کرد، خدمتی کرد، شما پاداشش بده. و تجاوز عن السیئه، اما اگر کسی کار بدی کرد، در حق شما بدی کرد، ازش بگذر، چشم‌پوشی کن. تا کی؟ همه جا. یه شرط مهم مولا گذاشته در قرآن الحکم، فهم ما لم یکن فلمن فی الدین او وحنن فی سلطان الاسلام. فهمود تا زمانی که یکی از این دو شرط نباشد تجاوز، بگذر. اگر یک ما لم یکن فلمن فی الدین، کار او سلمه و سوراخی در دین ایجاد نکنه، ضربه به دین نزند. اگه ضربه به دین زد اونجا جایی گذشت نیست. فهمود تجاوز عن السیئه، از خطای دیگران، بدی دیگران بگذر، گناه دیگران، تا زمانی که ضربه به دین اسلام نباشد. او وحنن فی سلطان الاسلام. دوم، فهمون شرط دوم اینه که تا جایی که سبب ایجاد وحن و سستی و تضعیف در سلطنت اسلامی، حکومت اسلامی نکند، سلطه اسلام رو تضعیف نکند. اگه سلطه اسلام رو قرار شد تضعیف بکند، اونجا تجاوز نداره، اونجا نباید تجاوز کنی، نباید بگذری. فهمود بله. شما نکته مهمیه در این کلمه مولا هم فهمود اذا قدرت علی عدوک، نفرمود علی العدو، مطلق دشمن رو نگفت، با دشمن خودت. حالا یه همسایه یه اختلاف ایجاد شده با شما دشمنی میکنه، دشمن شخصی خودته، حق شخصی خودت رو بگذر. بله، حق شخصی خودت میتونی بگیری، اما توصیه این است که بگذر، قصاص گرفتن حق است، اما میتوانی بگذری. دیه گرفتن حق است، اما عف خیلی سفارش شده. نفرمود علل عدو، مطلق دشمن، مطلق دشمن نفرمود، نفرمود دشمن اسلام، دشمن دین، فرمود بر عدوک مقید کرده. اذا قدرت علی عدوک فجعل العفو عنه شکرا للقدرت علی. بله، خدا بهت قدرت داده. حالا ایشان انشاءالله در جلسه بعد میخونیم اصلا عدو به چه کسی میگن، چند جور عدو داریم، چند جور دشمن داریم. کلمه عدو آیا واقعا فقط همش یه جوره یا معانی متعددی داره؟ انشاءالله در جلسه بعد که واژه شناسی حکمت رو بیان میکنیم بهش خواهیم برداخت. اما اینا رو عرض میکنم ببینیم که کلام مولا یه کلامی است، یه جمله کوتاهه، اما این جمله کوتاه یک عالمی درس و معنا درش وجود دارد. کلمات حضرات معصومین مثل آیات قرآن نیاز به تفسیر داره، نیاز به تحلیل دارد، باید دقیق روش کار کرد، بررسی کرد. لذا عرض کنم محضرتون که این کلمه مولا کلمه بسیار مهم و جای بس، باید نظائرش رو نگاه کنیم. ما در شرح نهج البلاغه که محضر دوستان هستیم، یه کار دیگری هم انجام میدیم در کنارش، این است که ترتیب بحث سند این حکمت رو هم بررسی میکنیم که آیا مولا علی علیه السلام این بیان که فرمودن فقط تو همین کتاب نهج البلاغه سید رضی نقل شده. این نهج البلاغه سال 400 نوشته شده، یعنی سال 400 آغاز قرن پنجم، پایان قرن چهارم، سال 400 سید رضی این نهج البلاغه رو جمع کرده. این حدیث فقط تو همین نهج البلاغه است یا سندش قدیمی تر از نهج البلاغه هم هست؟ این حکمت از جمله حکمتایی است که تعبیری که گاهی به کار میبرم اینه که هم منابع قبل از سید رضی نقل کردن، هم منابع بعد از سید رضی نقل کردن. هم ابو عثمان جاهز، ایشان در کتابش کتابی دارد به نام صد حکمت از حکمت‌های امیر مؤمنان. ایشان در اونجا نقل کرده. هم عرض کنم محضر شما که برخی دیگران از جمله راغب اصفهانی کتابی داره به نام محاضرات، اونجا نقل کرده. این کتابی که تمام نهج البلاغه که برخی از دوستانمون زحمت کشیدن این کار رو انجام دادن، کار البته یک نفر است با مساعدت‌های دیگران که در کشورهای گوناگون گشته رفته نسخه های نهج البلاغه پیدا کرده، نواقصی که در این کتاب ها جمع کرده، کتابی نوشته تحت عنوان تمام نهج البلاغه، که این چی که اینجا هست تمام نهج البلاغه نیست، تمامش در نسخه های دیگری است که جمع کرده ایشان. ایشون میگه این حدیث، این حکمت بخشی از نامه 31 امیر نامه 31 نهج البلاغه است که امیر مؤمنان برای امام مجتبی نوشته، ولی این متنی که سید رضی نقل کرده این تیکه حدیث توش نیست. نامه 31 نهج البلاغه الان نگاه بکنید این تیکه حدیث توش نیست، اما ایشان از نسخه های دیگری جمع کرده که این از اون نامه نهج البلاغه هم در اونجا هم هست. منابع شیعی و غیر شیعی نقل کردن که تو این جلسه به همین مقدار اکتفا میکنم بحث نهج البلاغه رو، و انشالله ترتیب و تفصیلش رو در جلسه بعد بهش میپردازیم. خب امیر مؤمنان اینجا در این بیان فرمودن که اگر شما بر دشمنت قدرت پیدا کردی، پیروز شدی، عفو و گذشت را پیشه کن، نشانه شکرت باش. چند جمله در باره حاج قاسم اول جلسه عرض کردم، چند جمله میخوام اینجا عرض بکنم و خلاصه کنیم درباره این دوست عزیز و سردار بزرگی که مشمول محبت‌های ایشان هم زیاد شده ایم. امیدواریم که انشالله مشمول شفاعت ایشان بشویم و ایشان در حق همه جامعه دعا کنند، در حق ما هم دعا کنه. امیر مؤمنان به شکر توصیه کردند. حاج قاسم سلیمانی یک انسان شاکر بود، یک انسانی بود که اهل شکر به درگاه خدا بود، اهل شکایت نبود، شکایت به درگاه خدا نمی کرد، نه پیش خدا نه پیش خلق خدا. گاهی شکایت پیش خدا انجام میدیم، گاهی پیش خلق خدا. بدترین نوع شکایت پیش خلق خداست. در برخی از جلسات قبل حکمت‌های قبلی نهج البلاغه دوستان که شرکت میکردن اونجا توضیح دادیم درباره شکایت و شکر و اینکه چند جور شکایت داریم، کجا میتونیم شکایت کنیم، کجا نمیتونیم شکایت کنیم. از بیان امیر مؤمنان شرحش عرض کردیم. اما شکایت بدترینش اینه که آدم پیش خلق خدا شکایت کنه، سفره دلش رو باز کند پیش خلق خدا. اما شکایت پیش خدا هم اگر انسان شکایت نکند، شاکر باشد، بهتر است. عیبی نداردم در درگاه خدا سفره دلش رو باز کنه، خدا امین است، اما بهتر این است که انسان شکایت به درگاه خدا نکند، شاکر باشه. حاج قاسم سلیمانی شاکر بود و این درس رو از صدیقه طاهره گرفته بود سلام الله علیها. شما هیچ کجا پیدا نمی کنید صدیقه طاهره در اون زندگی بسیار پرحادثش شکایت کرده باشد، شکوه کرده باشه، گله گذاری کرده باشد. رضایت به درگاه خدا داشت. نشانه های شکر حاج قاسم چند امر بود. یک، بندگی حاج قاسم به درگاه خدا. حاج قاسم عبد من عباد الله بود، همونطور که امیر مؤمنان درباره مالک فرمود به مصری ها قد بعثت علیکم عبد من عباد الله، حاج قاسم بنده ای از بندگان خدا بود. سنگرهایی که حاج قاسم درش حضور پیدا می کرد، اتاقهایی که حاج قاسم درش محل زندگی محل کارش بود، روح عبادت و بندگی حاکم بود. وقتی در سوریه بودم، یک سفر قرار شد که بریم برای حلب. از مسیر حمص و حما قرار شد بریم. تصمیم گرفتن که شب رو در حما بمانیم و صبحش بریم به سمت حلب. اونجا یکی از فرماندهان که ما میهمانش بودیم، ایشان من گفت که فلانی شب شما کجا میخوابی، کجا استراحت میکنی؟ گفتم هر جای جا باشه دیگه، زمین خدا که نجنبد آدم میتونه روش استراحت کنه. گفت نه، امشب میخوام شما رو ببرم جای استراحت کنی، جای ویژه ایست. گفتیم ببینیم چیه. ما رو برد تو همون ساختمانی که بودیم، در یه اتاق رو قفل کرده بود باز کرد، گفت این اتاقیه که حاج قاسم هر وقت میاد توی این اتاق استراحت میکنه، شب اینجا میماند. خدا میداند که اون ساعتی اون شبی که من در اونجا بودم، روح بندگی و عبادت حاج قاسم اونجا از در و دیوار کاملا نمایان بود. اینم که میگم مال زمانش بعد از شهادت حاج قاسم نبود، هنوز حاج قاسم زنده بود. این حرف مخاطره مال اون زمان زنده بودنش. شهدا خیلی هاش این طور بودن. یه سفر رفتم لبنان، منزل شهید عماد مغنیه. شهید عماد مغنیه، عماد مغنیه مغز متفکر حزب الله بود. حاج قاسم حزب الله عماد مغنیه بود. منزلشون رفتم، همسر شهید، فرزندان شهید، دختر شهید اونجا بودن. عرض ارادت کردیم محضرشون. همسر شهید، ما هم چند نفر بودیم، همسر شهید نشست نزدیک من، خواست با من صحبت کنه. یک آلبومی در آورد، ورق زد، به من گفت سماحت سید، یه عکس نشانم داد، گفت هذا عماد زوجی، گفت این شوهرم عماد مغنی است. این خانم کیه؟ این خانم شوهرش عماد مغنیه شهیده، برادرش مصطفی بدرالدین معروف به سید ذوالفقار شهیده، پسرش جهاد مغنیه شهیده، مادرش همسر شهید، خواهر شهید، مادر شهید. آلبوم باز کرد، عکس نشان داد، عکس شوهرش بود. گفت هذا زوجی عماد. به من گفت سماحت سید، انا غسلته. گفت بدن شوهرم من غسل دادم، خودم غسلش دادم عماد مغنیه رو. ورق زد، یه عکس دوم نشان من داد، گفت سماحت سید هذا اخی مصطفی. من میشناختم عماد مصطفی بدرالدین. یک روز و چند ساعت قبل از شهادتش من پیشش بودم، محضرش بودم کنار حرم حضرت زینب. امروز بعد از ظهر مثلا ساعت 4 و 5 ازم جدا شدیم، فردا شب سحرش به شهادت رسید. 3-4 ساعت با هم بودیم، به شهادت رسید. میشناختمش. گفت سماحت سید هذا اخی مصطفی، انا غسلته. گفت بدن او رو هم من شستم، من غسلش دادم. ورق زد، یه عکس سومی نشانم داد، اونم میشناختم. گفت سماحت سید ها و ابن جهاد، این پسرم جهاده، اما للاسف مستطعت ان اغسله، اما متاسفانه نتونستم بدن او رو غسلش بدم. چرا؟ پسرش بود، دلش سوخت. نه، گفت چون بدنش سوخت، من میدونستم. گفت بدنش تو سوریه آتش سوخت، ماشینش رو منفجر کردن، بدنش سوخت، یه بدن سوخته، تکه زغالی از بدن بردن پیشش. بعد حالا این نکته، یه عکس دیگه نشون داد به من، قدر انقلاب من رهبرمون بدونیم. ورق زد صفحه چهارم، گفت سماعت سید همه این سه تا شهید یه طرف، این عکس رو نگاه کن، این عکس ارزش داره. این عکس چه بود؟ عکس پسر جهاد مغنیه آمده بود ایران، جلوی تو دفتر مقام معظم رهبری نماز پای سر آقا خونده بود، بعد از نماز گفت بود این جهاد پسر عماد مغنیه است، آقا دست برد سرش رو گرفت، تو عکس بود پیشانی جهاد مغنیه رو بوسید. گفت همه اونا این طرف، یه طرف این عکس میارزد، نشانه این که ولی فرزند من، ولی خدا در دوری فرزندم از پسرم راضی بوده، پیشانیش بوسید، گفت راضی بوده. اینا رو گفت، اینا مقدمه بود. بعد من گفت سماعت سید من چند تقاضا دارم از شما. گفتم بفرمایید. لن الفخر و شرف اگه بتونم برآورده کنم. فکر میکردم الان چی میخواد دارم بگه. گفت همراه من بیا. بلند شد مرا برد توی اتاق، در باز کرد، قفل بود. گفت این اتاق، اتاق شوهرم عماد مخنی است. هنوز تختش اونجا بود، سجادش هم بود. گفت شوهرم اینجا نماز شب میخوند، اینجا عشق میریخت، از شما تقاضا دادم شما اینجا دو رکعت نماز میخونید. خدا میداند که روح بندگی که حکایت از شاکر بودن میکند در اون خانه کاملا محسوس بود. این خانم که میگفت نه گریه میکرد، نه عشق میرد، نه شکایت میکرد، نه هیچ، عاشقانه میگفت، عاشقانه میگفت. اینها تربیت یافتگان مدرسه انقلابی هستن که حاج قاسم یکی از تربیت یافتگانش. حاج قاسم سلیمانی بنده بود، بنده به درگاه خدا بود. بندگی نشانه شکر او بود. وقت من گذشت، دو سه تا نکته فهرست فقط میگم و انشالله از برادر عزیزمون جناب آقای عارف استفاده کنید. خدمات فراوان او نشانه شکر او بود. حاج قاسم خدمت میکرد، میگو خدا به من عمر داده، شکر این عمر این است که من خدمت کنم. هر کجا هر مشکل بیش میومد، حاج قاسم اولین شخصی بود، جلو میرفت، عقب نمیماند. اولین کسی که، اولین فردی که دو فرودگاه دمشق با هواپیما که فرودگاه دمشق محاصره بود، یعنی آخر باند فرودگاه جبهه بود، مرز جبهه بود، اولین کسی که با هواپیما اونجا نشست حاج قاسم بود. اولین کسی که در فرودگاه حلب روز روشن زمین نشست، چون هواپیما ما که میرفتیم همیشه شب میرفتیم، با چراغ خاموش، فرودگاه خاموش، چراغ هواپیما خاموش مینشست، روز نشست حاج قاسم بود. گفت حالا بچه ها بگید بیان، حالا بچه ها بگید بیان. اولین شخص او بود، اولین شخصی که آمد در بوکمال، آخرین پایتخت داعش، اونجا قریب به دو هفته اونجا موند، دو هفته اونجا موند تا اینکه آخرین پایتخت دشمن رو برچیند، اعلان کنه پیروزی اسلام و مقاومت رو بر داعش و نابودی داعش رو اعلان کند. دو هفته اونجا موند، همونجا خبر رحلت بدرش رو بهش دادن. جانشینش، جانشین سوریهش آیا ابوباقر که از دوستان ما بود، ایشون خودش، من دو روز بعد از یه روز خورده، دو روز بعد از آزادی بوکمال رفتم اونجا بر ایشون وارد شدم، ایشون بعد بر من نقل کرد، گفت تو همین ایام یه روز من قبل از نماز صبح یا بعد نماز صبح نشسته بودم، دیدم پیغام دادن گفتن که حاجی گفته بیا پیش من. بلند شدم رفتم تو اتاق حاجی، دیدم حاج قاسم سلیمان نشسته داره های های گریه میکند. گفتم چی شده حاجی؟ گریه کرد، خودش نگردش، که به من خبر دادن پدرت از دنیا رفته. حاج قاسم سلیمانی سردار، کسی که نام او رعشه بر بدن دشمن میندازه، اشد علی الفجار من حریق النار، جمله‌ای که امیر مومنان درباره مالک فرمود، در مالک فرمود مالک برای دشمنان، برای مجرمین، برای فجار، برای بعضی نسخه کفار داره، برای کفار از یه آتش سوزان شدیدتر بود، سختتر بود، دشمن نام او رو میشنید در میرفت. حاج قاسم سلیمان این دو بود. اما وقتی به پدر میرسد، پدر از دست داده، برای پدر های های گریه میکنه. بعد میگفت که گریه کرد و گفت و از پدرش گفت. بعد گفت ابوبکر مواظب باشید، کسی اینجا نفهمه پدر من از دنیا رفته. من میرم ایران، فقط تشییع جنازه پدرم برمیگردم بعد ضرورت. شنیدید شما خبراش، آمد ایران شرکت کرد تشییع جنازه. یه مجلس هم تهران همون روز بلافاصله برگزار که شد، از مجلس اومد، از مجلس ختم باباش اومد فرودگاه امام خمینی، پرواز فرودگاه دمشق، از اونجا هلیکوپتر گذاشت بلافاصله رفت بو کمال، ماند اونجا تا زمانی که پایان داعش رو اعلان کرد. حاج قاسم انسان شاکر بود، نشانه شکرش این بود که خودش رو سرباز میدانست. باز از مالک بگیم، امیر المؤمنان درباره مالک گفت لا یؤخر ولا یقدم الا عن امری. فرمود مالک نه یه قدم عقب میگذاره نه یه قدم جلو میره مگر دستور من علی باش باشد. خیلی مهمه علی درباره مالک اینطور شهادت بدهد. حاج قاسم نه یک قدم عقب برمیداشت نه یک قدم جلو، الا به امر ولی فقیه، الا اینکه دستور داشت انجام میداد. سرباز بود. خدا رحمت کند این سرباز عزیز رو، این دوست عزیز رو. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه سلام الله علیها. شهادت حضرت صدیقه طاهره است. آری این شاکر بودن و حاج قاسم از فاطمه زهرا آموخته است، چون حتی روز شهادتش هم وقتی میخواد وصیت کنه به امیر مؤمنان علی علیه السلام، اونجا هم شکایت نمی کند صلی الله علیه که یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.